بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره تقیه خوفی است. آیا تقیه خوفی که عملش مجزیه مطلقا مجزیه، خواه مندوحه باشد خواه مندوحه نباشد، یا فقط در صورتی مجزی است که مندوحه در کار نباشد، جای بلا مانع نباشد، همه جا مانع باشد؟ دیروز ما خاطرتون باشد از دو راه ثابت کردیم که عدم مندوحه شرط نیست. اولا اطلاقات را گفتیم، ثانیا گفتیم اصلا این روایات درباره جمعی وارد شده است که با اهل سنت در تجارت و سفر همراه بودند. اگر بنا باشد اینها در عباداتشون سراغ عدم مندوحه بروند، دیگه موضوع از بین می رود، دیگه نمی توانند مخالطه در تجارت، معاشرت، ضیافت انجام بدهند. خطاب بر این جمعی است که با اینها همراه زندگی میکنند، در مهمانی شرکت میکنند، گاهی در سفر شرکت میکنند، در تجارت گاهی با هم هستند. به این جمعیت بگیم بر اینکه با اینها موقع نماز میخوانید که مندوحه نباشه، معناش این است که اینها دیگه این وضعشون را به هم بزنند. چون بخوان مندوحه پیدا کنند، دیگه این معاشرت در ضیافت، در عرض کردم تجارت، در سفر از بین میره. چون غالبا میتوند انسان یه جایی را پیدا کند که مانع در کار نباشد، میتواند جای بی مانع پیدا کند. اگر اینها بروند نمازشون را در جای بی مانع بخوانند، این وضع اینها دیگه به هم میخورد، المعاشره فی الضیافت و السفر و التجاره. البته دیروز عرض کردیم که متکلم وحده نباشیم، هستن کسانی که شرط میکنن عدم مندوحه را، میگن در جایی که جای بیمانه نباشد، و اما اگر جای بیمانه هست شما میتونید مثل امامیه نماز بخوانی، حق ندارید بیایید به این نماز اکتفا کنی. اکتفا در جایی است که فقط جا منحصر به همین مشارکت باشد، و اما میتونه منفردن در جای بیمانع نماز بخوانی، نخیر اون مقدم بر اینه. روایات اینها علا توائف سلاس، سه طائفه است. در جمع کردن این روایاتم من به زحمت افتادم، خیلی کار کردم که روایات را جمع کردم. آقایان دیگر این روایات را فلهی میارن، من اینها را تحت عنوان قرار دادم. مثلا عنوان اول 7 روایت دارد. عرض کردم که میفرماید برو اول در خانه ات نماز بخوان، بعدن بیا مشارکت در نماز اینها بکن. تحت این عنوان 7 روایت داریم. عنوان دوم هم عرض کردم روایاتش جمع کردیم. حالا ما این روایات را میخوریم، گاهی بیگاهی هم جواب میدیم، ولی جواب اساسی روز یکشنبه است که در مجموع این روایات یک نوع قضاوت کنیم. البته میخونیم، گاه بیگاهی هم انتقاد میکنیم، ولی اما بخواهیم قضاوت کلی کنیم در آخر، وقتی همه اقسام را خواندیم و مسلط شدیم، ببینیم آیا میتونیم جمع کنیم بین این روایات و ادله‌ای که عرض کردیم که عدم مندوحه شرط نیست، عرض کردم میتونیم جمع کنیم یا نه. جمعش انشاءالله بعد. ما دل علی الصلاة فی البیت ثم الحضور، هفت روایت در این مورد هست. اینا را من تطبیق کردم موقع تایپ تطبیق کردم، ولی ممکنه گاهی در رقم اشتباه بشه. ما رواه عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال امام فرمود ما منکم احد یصلی فریضتا فی وقتها ثم یصلی معهم صلاتا تقیتا و هو متوضی. خیال نکن عمل دومت کار لغویه. الا کتب الله له بها خمسا و عشرین درجه فرقبو فی ذلک. روایت دومم مضمونش همینه، میگد 25 درجه. حضرت میفرماید در خانه نماز بخواند، بعدن بیاید در نماز اینها شرکت کند. اگر واقعا نماز اینها مجزی بود دیگه چرا میگد در خانه نماز بخواند؟ البته نمیگه این کار را بکنها، خبر میدهد اگر کسی چنین کند کارش ثواب داره. دو، ما رواه عبدالله ابن سنان عن انه قال ما من عبد یصلی فی الوقت و یفرق ثم یأتیهم فیصلی معهم و هو علی وضوء کتب الله له خمسا. بله بله الا بله و هو علی وضوء الا کتب الله له خمسا و عشرین درجه. شاید الا افتاده، قاعده ترم الا میخواد. هر دو روایت خبر میدهد، ضمناً میرساند که مبادا خیال کنه که پشت سر اینها نماز میخونه بازی میکنه. نه، این نماز است، وضو بگیر نماز بخوان، ولی در این حال ثواب داره. حالا روایات هفت دانه هست، صفحه 45، بیاید صفحه 46. سه، ما رواه الحسین بن عبدالله الرجانی. الرجان علی الظاهر در اطراف شیراز یک جایی هست. قال من صلا فی منزله ثم اتا مسجدا من مساجدهم فصلا معهم خرج بحسناتهم. دیگه جا الا نداره. خرج بحسناتهم. خرج بحسناتهم یعنی چه؟ یعنی ثواب اونها را به این میدهن. بله بله. خب البته این با ظاهر آیه تطبیق نمی کند. آخه عرض کردم خدمتون که بله لکل امرئن ما نبا و لیس للانسان الا ما سعا. ثواب اونها را به من بدهن این شاید با اصول ما تطبیق نکنه، مگر مثل اون را بدهن. بله می همین دیگه، مثل حسنات. و الا حسنات اونها را به من بدهن این با اصول عدلیه تطبیق. بالاخره هرچه هست اینا مستضعفم توش هست. همشون عرض کردم خدمتتون که آدم های مقصر و عرض کردم خدمتتون که عالم نیستن. در میان اینها هم یه حسناتی هست، غرض اگر باشد بگیم مثل حسنات. بله نه دیگه قضیه شرطیه نیست، فقط بگیم الا فصلا معهم خرج بمثل حسناتهم. حالا اون فعلا از نظر علم کلام بحث نمی کنیم. حضرت میگه در خانه نماز بخواند. چهار، بله لا صلی الله نفریده. ما رواه نشیط ابن صالح عن ابی الحسن الاول، موسى بن جعفر ابو الحسن اول. ابو الحسن اول را به علی نزنید. علی ابن ابی طالب ابو الحسن هست، ولی خیلی در روایات تعبیر از او به ابو الحسن نیست، به امیر المؤمنین. از موسى بن جعفر ابو الحسن ثانی امام رضا است، ثالث امام هادیه. بادی الماضی اول عرض کنم اون سب جعفره. گاهی میگن ابو ابراهیم، گاهی میگن الماضی، تقیه در او بیشتر بوده. ما رواه نشیط ابن صالح ان ابی الحسن الاول قال قلت له الرجل من ناج صدلی صلاته فی جوف بیته. حجای قدرتی میگه مغلقن علیه بابه، در را هم میبنده، چفتش هم میندازه. مغلقن علیه بابه، ببین تقیه در چه حدی بوده. ثم یخرج فیصلی مع جیرته، با همسایه ها. تکون صلاته تلک وحده فی بیته جماعه، خودش تنها نماز خونده، نماز جماعت صدق میکنه. عرض کردم حضرت نمیگه جماعت صدق میکنه، میگه ثواب جماعت بهش میدن. فقال الذی یصلی فی بیته یضاعف له ضعف اجر جماعت تکون له 50 درجه. ثواب جماعت را میدن، خود جماعت که نیست. ولی در بعض روایات هست که اگر کسی تنها نماز بخواند نیت جماعت کنه، استفت الملائکت و وراءه، ملائکه پشت سرش صف میکشند. این هم خبر میدهد، هی تکیه میکنم خبر میدهد. این میخوام جواب درست کنم. بله، حالا ممکنه ظهر باشد، نه ظهر عقب میندازد اتفاقا. اونها ظهر را همیشه نیم ساعت، صرف ساعت بعد از اذان میخونند. چرا؟ چون پیغمبر اکرم فرموده اپردو اپردو، در تابستان گفته اپردو اپردو، صبر کنید هوا کمی خنک بشه. اینه گرفتن حتی در زمستانم صرف ساعت دیرتر میخونم. اما ایشا هم انجامش میشه، ایشا هم دقیق نیست. ما رواه عبید ابن زراره عن ابی عبدالله انی ادخل المسجد و قد صلیت فاصلی معهم فلا احتسب بتلک الصلاه. این را نماز حساب نمی کنم، قبلی را نماز. حضرت بی فبر الله بأس. ما رواه ابو بکر الحضرمی قال قلت لأبي جعفر باقر سلام الله عليه كيف نصنع يوم الجمعة؟ قال كيف تصنع أنت؟ قلت أصلي في منزلي، يعني نماز الظهر، ثم أخرج فأصلي معهم. فقال كذلك أصنع أنا، ظهر رو در خانه میخونه، بعد بریم در جمعه شرکت میکنه. خب جمعه اذانی دارد، خطبه هایی دارد، امکانش هست. هفت، ما رواه ناصح المؤذن ضعیفه. قلت لأبی عبدالله انی اصلی فی البیت و اخرج الیهم. قال اجعلها نافله ولا تکبر معهم. تکبر معهم یعنی به نیت فریضه تکبیر نگو، بیده به نیت نافله باید تکبیر بگه. فتدخل معهم فی الصلا ولا تکبر معهم و تدخل معهم فی الصلا فإن مفتاح الصلا التکبیر. هفت روایت همش این است که من در خانه نماز میخوانم، مندوحه هست، بعد میرم شرکت میکنم. این هفت روایت خیلی روایت خوب، اما شاهد گفتار مستدل نیست. حضرت نمیگد راه منحصر به همین، او میگد من چنین میکنم، از اشکالی نداره. این دلیل نره نیست که اگر کسی چنین نکرد نمازش باطله. این هفت روایت از یک واقعیتی گزارش میدهد، من چنین میکنم، کارم غلطه؟ نه، کارت صحیحه، ثوابم داره. و اما راه منحصر به همینه، حتما باید در خانه نماز خواند و بعدن رفت شرکت کرد. و به تعبیر روشن کرد، اگر مندوه باشد حتما باید اول مندوه را جلو بندازیم بعد بریم تقیه. انحصار از این روایات استفاده نمیشه. البته این جواب جواب دم دستیه، یعنی فعلا جواب گفتیم. جواب حسابی وقتی که هر سه گروه را خواندیم بعدن بشینیم ببینیم این سه گروه با ادله ای که ما اقامه کردیم بر این که عدم مندوه شرط نیست، بیمانع داشتن شرط نیست، چرا هم میتونیم جمع کنیم. هم بفرمایید. بله. ماشاءالله شما اخ القرائتی هستی، اخ التقی قطبة الفهولی، مصنف الاصول فی الاصولی. کمی بلندتر بفرم. حضرت هم این کار میکنه، دلیل بر تعین نیست. من هم این کار میکنم، بله. تعین نیست. این هم کاری شد لعل افضل همین باشد، اما تعین ازش استفاده نمیشه. البته تا همه روایات نخوندیم نمیتونیم موضع گیری کنیم. بفرمایید. بله. بله. جناب آقای کرمانی مکتب بهتری هم میفرمایند. اون این است که حتی در غیر تقیه انسان اول وقت نماز میخونه، بعدن جماعتی شد میرود در جماعت شرکت میکنه، اشکالی نداره. اعادت الصلات فرادا در شیعه هم همینجوره. یعنی ایشون میخواد بگه تحت اون ضابطه داخل است که اگر کسی لو صلا فرادا میتواند نمازش را با جماعت اعاده کنه. البته دادن این هفت روایت تحت اون ضابطه کمی مشکل. اون ضابطه در جاییست که امام عادل باشد، و اما غیر عادل بگیم این روایات اون میگه احتمالش هست ولی احتمال ضعیفی. دو، صنف دوم. آقای قدرتی دیدی هفت روایت را تحت یک عنوان، من بعد که میخواد مسئله فقهیه را مطالعه کنی، مباحثه کنی، فله روایات نیارید، زحمت بکشید روایات یکی بخوانید، یادداشت کنید. یه روایت خوندی یه عنوان بهش بده، یادداشت کن. اگر نظیر اون را خوندی تحت اون یادداشت کن، بعدن جمع میشود هفتا. همچنین ما دل علا اعماد الحیله. بعضی روایات میگن نه، نماز که میخونی عرض کنم تقیه ای جمع کن بین واقع و بین تقیه، جمع کن بین واقع و بین تقیه. خب مثلا چی؟ شیخ انصاری میگن مثلا بنا شد که شما متکتفا نماز بخوانی. تکتف آنها اینجوره که چند جوره؟ عرض کنم حنفی ها تحتل، عرض کنم خدمت نافه، شافعی ها اینجا میگرن، حنبلی ها جور دیگر. شما دستت اینجور کن، عرض کنم فاصله بده. خب همین هم آنها اکتفا میکنن دیگه، دقت نمیکنن که آیا عرض کنم یسار بریمین طوری باشد که اقل لرم اگر اینجور گرفتی انگشتانت از هم باز کن، هم به واقع امر کردی هم به ظاهر. مثال دیگر عرض کنم بنا شد ما وضو بگیریم، وضو رو اینجور میگیریم، آب اینجور میگیریم، ولی نیت چه میکنیم؟ وقتی آب بر میگردد پایین نیت قصد میکنیم. این را بازی چه حساب میکنیم؟ آب اینجور میکنن دیگه، توجه کردی؟ این حساب نمیکنیم. بعد که آب بر میگردد این برگشتن را وضو حساب کنیم. میخوام پاما را مسح کنیم، بشوییم. چه میکنیم موقع شستن؟ اول یک دستمون را میماریم به پاها، اونا خیال میکنن مالشه، مسح. بعد چه کن آقا؟ آب بریز. هم مسح کردی و هم به اصطلاح قصد. در واقع میگن توریه، یک نوع توریه هست. البته بعض روایات آمده این توریه، اما در خیلی از روایات توریه نداشتیم. حضرت به جناب علی ابن یخچی نگفت اینجورکی وضو بگیر، به داوود ارکرم خدمتتون که رقی هم همینو گفت، سه نفر بودن، گفت اینجور وضو بگیرید، نگفت که نیت کنید موقعی که آب برمیگردد نیت قصد کنید. حالا این روایات حیله را بخونیم. و عجیب این است که شیخ میست که به این حیله قائله، شیخ انصاری به این حیله قائله. عبارتش در رساله کمی مشکله، من این عبارت را نوشتم ولی عبارتش کمی مشکل. علی ظاهر که میگد باید حیله کرد، همون شیخی که میگفت عدم مندوه شرط نیست دیروز گفت، اینجا که میرسد این بخش را شرط میدونه. وردت روایاتون تدل علی اعمال الهیله علی نحو یجمع بین ارضاء الخاص و العمل بالواقع، مثلا به ان یفصل بین یدیه احیانا عند التکفیر، گاهی اینجور کنه گاهی باز کنه گاهی باز کنه، مثلا مردم که دستش سنگینه، یا کنار هم قرض مرتبا در حال تکفیر نباشد، به ان یفصل بین یدیه احیانا و عند قراست و عند ارادت غسل رجلین چه کند؟ یمسح شیئا علی الرجل ثم یغسل و علی هذا فهل هو واجب او لا. شیخ میگد واجبه. قال الشیخ الاعظم و ان ارید من المندوه بمعنى عدم التمكن حين العمل من الاتیان به موافقاً للواقع و این اریده، جواب این اریده کدومه؟ سطر آخر ببینید، وجبه. بین این اریده و وجبه این همه جمله معترضه داریم. این سبک نویسندگی دیگه الان منسوخه. و این اریده من المندوحه بمعنى عدم تمکن حین العمل من الاتیانه به، هم تقیه کن هم موافق واقع، اریده وجب زاله، سطر آخر وجب زاله، وسط سطر آخر. حالا وسط را میخونیم. مثل انه یمکنه عند ارادت تکفیر للتقیه من الفصل بین یده، دوتا دست را جدا کنه، به اندا یده ابتل احدهما علا وحر الاخرى بل يقارب بينهما كما انه اذا تمكن من سبه الماء من الكف الى المرفق انجوركي لكنه ينوي الغسل عند رجوع الماء من المرفق الى الكف ان اريد وجب ذلك. بها كجا و این اورید من المندوه، نه مراد از مندوه چیه؟ یعنی امکان، امکان این که عمل به واقع کنه، نه اشکال نده. وجب ذلك ولم یجز العمل علی وجه تقیه. تقیه دو تا یاد داره غلطه، شما نمیتونی، اگر واقعا میتونی قبلا مسح کنی بعدم پا بشوری حتما، بله تقیه تو پشترش بیارید، بله تقیه تو علی هذا الوجه غیر جائز فی العبادات و غیرها و کأنه لا خلاف فی، بله تقیه تو علی هذا الوجه حقش بود که علی غیر هذا الوجه بگه، یک کلمه غیری میگو. حالا مرادش همینه، قرص اگر بتوند جمع کند بین تقیه و واقع حتما باید جمع کنه و الا جایز نیست. قرص حالا هر جور معنا کن. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه قائل شده که اعمال حیله واجبه، ولی شیخ دیروز میگفت که عدم مندوه اگر مراد این است که عدم مندوهه طولی و عرضی. ولی مرحوم حاج آقا رضای همدانی متاسفانه این چهره ها برای نسل جدید کمتر شناخته شده. مرحوم آقای حاج آقا رضای همدانی از فقهای عظام قرن چهاردهم بودند. صلاتی دارد در یک جلد چاپ قدیم، طهارت در یک جلد، اخیراً هم طهارتش را دو مرتبه کوچک کوچک چاپ کردن. از فقیهان است که هم خوش فکره و هم خوش قلم. فقیهی به این خوش قلمی خیلی کم. ولی حضرت امام می فرمود که در این حالی که خوش قلم بوده، خوش بیان نبوده. کسانی که درسش می رفتن می گفت، ولی می دید طرف حالش نشد، می گفت اجازه بدید نوشته ام را بخوانم. نوشته را برای شاگردانش می خوان، از طریق کتابت مقصود خودش را تفهیم می کرد. این حضرت امام من ازش شنیدم. حالا مدرکیشون چه بوده من نمی دونم. انصافا فقیهی به این عظمت یک و به این روشنی خیلی کمی روشن نویس. و قال المحقق الهمدانی، البته آقایون داود هزارزای همدانی را مکرر شنیدید اسمش دیگه. بعد همیشه نگاه کنید در صلات در طهارت، این اعمال الهیله و بذل الجهد. بله عرض کردم که چاپ شده ولی طهارت چاپ شده است. اگر بخوان 14 جلد نمیشه، 40 جلد میشه، خیلیه. خود صلات او میشود 10 جلد. بله بله. در هر حال خدا اون کس که این خدمت کرده او را موفق. ان اعمال الهیله و بذل الجهد فی التفصی حال العباده غیر معروف من المعاصرین للائمه، فالقول باشتراطها بعدم المندوح مطلقا ضعیف. در این حالی که شیخ میگه شرط، حجارزه میگه شرط نیست، روایات ظاهرا میگه شرطه، و یظهر من بعض الروایات، البته به موافق میرسه، و یظهر من بعض الروایات عدم وجوبها. بعدن روایاتی که یظهر وجوبها، اما عدم وجوب روایاتی است که حضرت تعلیم وضو کرد نسبت به علی ابن یغچی، نسبت به داوود ابن زربی، نسبت به داوود رقی. همه روایات همین دیگه. عرض کنم نگه کنید، با نگاه که نیست که حضرت آقای طباطبایی، عرض کنم اون داره نگاه میکنه، من ممکن اینجور بکنم دیگه. جناب هارون که از قلب من خبر نداره. شستن را موقعی که آب سرازیر میشه، مسکی میخوام بکنم، عرض کنم اول یک، عرض کنم خدمتون که یک مالشی میدهم، یک عرض کنم خدمت رطوبتی را میگم، به عنوان رطوبت میکشم، بعدن آب بریزم. دیگه از قلب من که خبردار نیست. بناءً علی هذا این روایات را خوندیم. حتی در عمارم حضرت نفرمود جناب عمار چه کن؟ تو توریه کن. میتونست توریه کنم. ولی در این حالی که روایات داریم که توریه واجب نیست، ولی روایاتی بر اعمال حیله هست. مقصود ما این بخش دومه، و الا روایاتی که میگه توریه لازم نیست از محل بحث ما فعلا بیرونه. عرض کنم خدمتتون که علاوه بر این که روایاتی داریم که توریه نکند، اعمال حیله نکند، گاهی اعمال حیله هم مشکل درست میکنه، خصوصا عوام باشه. حالا ببینیم روایات چیه. صحیحتو علی ابن یقتین قال سألت ابا الحسن، صفحه 47 دو سطر به آخر مونده، سألت ابا الحسن ان الرجل یسلی خلف من لا یقتدا به صلاته، پیدا نکرده ها، و آخر صفحه است. ولی امام یک حرو بالقراءه مغرب شاز قال فق اقرا لنفسک و ان لم تسمع نفسک فلا بأس. نفس از مؤنثات سماعی است. و ان لم تسمع نفسک فلا بأس. اقرا لنفسک در اینجور بسم الله الرحمن الرحیم ممکنه بشنود، آرام میگم که فقط قلبم بشنود. این معناش این است که چم بین تقیه و بین واقع، هم اقتدا کن هم قرائت رو خودت بخون. ما رواه الکلینی عن ابی عبد الله قال یجزی که من القراءت معهم، یجزی که فاعل، مثل حدیث الناس، همچنون میخوره شما از قلبت بگذارون، همچرا حدیث نفس کن مطابق او، یه زبان نیاره. این هم دو روایت صفحه 48. ما رواه الکلینی عن ابی عبد الله قال اذا صلیت خلف امام لا یقتدا به فقر خلفه سمعت قراءته او لم تسمع. این خودش مخالف اونها، چون اگر بشنود گفت نخواند. و اتفاقا در روایات ما هست که اگر کسی صدای امام را میشنود حتما نخواند. در روایات ما هست، در روایات خودمون، صلات خودمون. در هر حال این میگد بر اینکه فقر خلفه سمعت قراءته او لم تسمع. چهار، ما رواه الشیخ عن عبد الله ابن بکیر عن ابی عبد الله قال سمعت ابا عبد الله عن الناس یا امنا، پیش نماز ماست، ما نقول فی الصلات معه قال اقرا اذا جهر. اقرا فارزه ویرگول بذارید، اقرا اذا جهر فنست وسمع. اقرا یه ویرگوله بگذارید، ازا جهره فنست ساکت با بله فنست سکون که زایده دیگه فنست. ازا قرعه دهو حالتان، ازا جهره فنست وسمه سم مرکه وسجد انتل نفسیک. و اما مثلا ازا لم تجهر نه اون موقع بخوام. لنگه دومش در روایت نیست یا من نیاوردم. اقرا اینجور ازا جهر فانست وسمع ثم مرک وسجد انت لنفسک. الا اجهارین یک نوع قرائتی هست ولو در صورتی که نماز مخافته باشد، اخفاتی باشد. ما رواه في قرب الاسناد عن ابي جعفر قال كان الحسن والحسين عليهما السلام يقرآن القرآن يعني فاتحة الكتاب خلف الامام. امامي كنا اقتدا میکردن که بود خب معلومه، قاهی مروان ابن حکم بود. شش، ما رواه ابراهيم ابن شيبه قال كتبت الى ابي جعفر الثاني امام جواد اسأله عن الصلاة خلف من يتولى امير المؤمنين. علی را دوست داره اما مسح بر خفین هم داره. و هو یرى المسح على الخفین فكتب و ان جامعك و ایاهم موضع فلم تجد مدا من الصلاة فأذن لنفسك و اقم و ان سبقك الى القراءة فسب به سبقه که الى القراءت، قراءت را تون خوان، شما نتونستی بوست او قراءت بخوانی، بذارش بگو سبحان الله سبحان الله. سبقه که الى القراءه یعنی زودتر از تو فاتحه را تمام کرد. معلوم می شود که باید اعمال حیله کرد. هفت، ما رواه علي ابن سعد البصري. أذن لنفسك وأقم أذان إقامة بكم. أذن لنفسك وأقم. إمام که نمیشین. وإن سبقك فلم تجد بدا من الصلاة فأذن لنفسك وأقم فإن سبقك إلى القراءة. من متوجه نشدم اونی که معنی که شما میفرمایید چیه؟ مخالف عرض ما نیست. آقا میفرماید که تو از آن اقامه بگو، خودت را امام کن. امام است که بلا معمومه دیگه. بله؟ علا ظاهر این معنی که شما پشت او نه، پشت سر او توجه کردی آقا؟ بله پشت نمیگن، پشت سر میگن. بله عرض کنم فأذن لنفسك وأقم فإن سبقه إلى القراءة فسبه. علا ظاهر میگه تو برای خودت نماز بخون، بله پشت سر او. اگر دیدی زودتر قراءت را تمام کرد رفت به رکوع، تو یه سبحان الله بگو برو رکوع. ما رواه علی ابن سعد البصری قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی نازل فی بنی علی، من در قبیله بنی علی وارد بشوم و مؤذنهم و امامهم و جمیع اهل المسجد همشون ماشاءالله طیب و طاهرن عثمانیتون یتبرعون منکم و من شیعتکم وقد و انا نازل فیهم. چه کنم؟ فما ترا فی الصلاة خلف الامام قال صلی خلفه و احتسب بما تسمع. اما اجازه داد. بعد میگه برو بصره از فضیل ابن یسار بپرس، هر چه گفت به اون عمل کن، به حرف من عمل بکن. در اینجا حضرت چراغ سبز روشن میکنه، صلی خلفه و احتسب به ما تسمعه. بعد میگه من بهت گفتم برو برو بصره، فضیل ابن یسار که شاگرد منه از او بپرس، هر چه گفت به او عمل کن. رفتم پیش بصره، از فضیل ابن یسار پرسیدم. فضیل گفت آقای من اعلم به مسئله است، ولی به من گفته است که به این نماز خلف الناصب اعتنا نکن. عرض کردم قرائت را خودت فی نفسه بخوان. ببینید میفرماید قال صل خلفه و احتسب بما تسمع ولو قدمت البصره و قد سألك الفضیل ابن یسار و اخبرته بما افتیتك فتأخذ بقول الفضیل و تدع قولی. این از آن جاهاییست که شهرت را بر قول امام مقدم میکنند. قال علی ابن سعد فقدمت البصره فاخبرت فضیلا بما قال قال هو آقای من اعلم بما قال لکنی قد سمعته و سمعت اباه یقولان لا تتبع الصلاة خلف الناصب واقرأ لنفسك كأنك وحده. قال فأخذت بقول الفضيل و تركت قول ابي عبدالله. این هم گروه دوم. پس گروه اول میگفت اول بخوان بعد برو مسجد، گروه دوم هم میگه نه، جمع کن بین العمل بالواقع و التقیه. و من العجب هم گروه اول هفت روایته و هم گروه دوم هفت روایت. گروه سوم کدامه؟ عرض کردیم که روایات علا توائف سلاس. الثالث ما یدل علا لزوم الاعاده، این که دیگه برتره، بخوان ولی بعدن اعاده کن. امیر مؤمنان نماز جمعه شرکت میکرد، بعدن چهار رکعت هم نماز میخوند، یعنی نماز زور. ما رواه زراره قال قلت لأبي جعفر إن أناسا رووا عن أمير المؤمنين أنه صلى 4 ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهما بتسليم. بينهما عرض کنم برمیگردد به 4 رکعات، یعنی رکعت دوم نگفت. فقال یا زراره إن أمير المؤمنين صلى خلف إمام فاسق فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين فصلى 4 ركعات لم يفصل بينهن بتسليم. بينهن برمیگردد به این 4 رکعات، یعنی سلام را در آخر گفت. این هم دلالت زمدن این غلط را درست کنید. سه ما یدل على لزوم الاعاده هناک روایات تدل على الاعاده بعد الفراغ عن الصلاه. انواع غلط بعد الفراغ عن الصلاه. این هم یک گروهی است که الان فقط یه روایتش را خواندیم. انشاءالله دیگه چون تابع نوع حوزه هستیم، حوزه تقریبا تعطیله، ولی من اگر بودم تعطیل نمی کردم. هرچه تعطیلات حضرات را شما زیاد کنی خیال نکنید که خدمت میکنید، بلکه ابهت را عظمت را کم میکنید. حالا دیگه چون زمان حاج شیخ این رسم شده، بازار قم هم تعطیله، ما هم هماهنگ. فقط آقایون اجتهاد کنید شنبه شبها ببینید این روایات را میتونیم جمع کنیم با روایاتی که گفتیم یدل على عدم شرطیت عدم المندوحه. انشاءالله روز یک شنبه بفضل الله تبارک و تعالی.